بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. در برنامه های گذشته به نقد حدیث پرداختیم، عرض کردیم که جریانی بود نقد حدیث همزاد با خود پیدایش و نقل حدیث، یعنی نقل حدیث و نقد حدیث دو برادر دو قلو و همزاد هستند. سرچشمه نقد حدیث به خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان برحقش ائمه علیهم السلام میرسه. اما عرض کردیم که راویان امامان علیهم السلام نیز این جریان رو پی گرفتند و نمونه هایی رو در برنامه گذشته عرضه کردیم. در این برنامه میخواییم عرض بکنیم که عالمان شیعی نیز این جریان رو استمرار بخشیدند. یعنی محدثان پس از راویان به همین کار نقد حدیث همت گماشتند. به این گونه نیست که فقیهان، مفسران، ادیبان، محدثان اسلام و به ویژه شیعی به صرف اینکه یک روایت سند داره یا به صرف اینکه یک روایت در یک کتاب هرچند معتبر اومده اون رو بدون هیچ نقادی و نگاه دقیق پرسشگرانه به اون به درون ذهن خودشون راه بدن و اون رو مورد استفاده قرار بدن. این گونه نبوده. اکثر عالمان شیعی با آنکه توفیق درک روزگار ائمه علیهم السلام رو نداشتن، اما روش‌های ایشون رو از طریق راویان فرا گرفته بودن. عالمان دینی و محدثان در سرتاسر کشور اسلامی، در کشور پهناور اون روز پخش بودند و ما اگر بخوایم تمامی فعالیت‌های اونها رو نشون بدیم خودش چندین برنامه مستقل می‌خواد. اما ما تنها به دو حوزه بسیار کهن و بسیار مهم شیعی در این عرصه می‌پردازیم، یعنی حوزه قم و حوزه بغداد. به عبارت دیگه نمونه هایی رو از تلاش های عالمان محدثی شیعی می آوریم که نشون میده این عالمان محدث در حوزه قم و در حوزه بغداد حدیث رو نقد می کردند، با جائلان حدیث برخورد می کردند. نه تنها با جائلان، حتی در حوزه قم اگر کسی فقط حدیث ضعیف فراوان نقل می کرد، یعنی کارش این بود که هر حدیثی رو می شنوید انتقال می داد، باش برخورد می کردن. البته اصل نقل از راویان ناشناخته یا نقل روایات ضعیف در صورتی که قرائنی همراش بود اشکالی نداشت. حالا یه کسی 1000 تا حدیث نقل کرده، 20 تا 30 تاش هم از آدمای ضعیفه، یا 30-40 تا حدیثش هم یه مقداری توش مشکل داره که باید حالا نقادی بکنیم، با این آدم‌ها برخورد نمی‌کردن. گرچه اون حدیث‌ها رو نقادی می‌کردن، ولی خود آدمو مثلا اخراج نمی‌کردن از حوزه. ولی اگر کسی میامد از راویان ضعیف خیلی حدیث نقل می‌کرد، حسن بهش می‌گفتن از قم برو بیرون. در قرن 4 و 5 یه شخصی، در قرن 3 و 4 یه شخصی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی قمی که شیخ قمیانه، استاد قمیانه، بزرگ قمیانه، در بعد از اون یه شخصی مثل محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید تو قرن 4 که باز اونم استاد این حوزه قم هست، اینها مقابله میکردن. مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی قمی در اوایل قرن 3 چندین نفر رو اخراج کرده از قم. اساساً تعداد اخراجی های از قم رو میتونید تو رجال کشی پیگیری بکنید. من چند تاشون رو دیدم که متون روایی و تاریخی رجالی ما نوشته اینها از قم خارج شدن، اخراج شدن، به جهت اینکه اصلا روایت ضعیف فراوان نقل میکردن، چه برسه روایت جلی. اینا روایت جلی نقل میکردن و عرض میکنم اینها رو که اخراج میکردن وای به حال کسی که اگر روایت جلی نقل میکرد. احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو اخراج کردن، البته برخی از اینا رو بعدن برگردوندن، ازش معذرت خواهی کردن. حسین ابن عبیدالله قمی، سهل ابن زیاد آدمی، ابو سمیه محمد ابن علی، اینا کسایی هم که اخراجشون کردن. حتی برخی از افراد دیگه میخواستن تندروی بکنن، این آدم های این گونه رو بکشن. در رجال نجاشی ما یه گزارشی داریم، میگه که یه سری جوان میان میرن محمد ابن اورمه رو بکشن. یعنی چه کار بکنن؟ ترورش در واقع بکنن. علتش این بوده که خیال میکردن این قالی و اهل قلوبه و احادیث قالیانه زیاد نقل میکنه. میرن میبینن نه، بنده خدا از اول شب وایساد به نماز تا نزدیک سحر. دیدن نه، این اهل عبادت تهجد، آدم درستیه، برگشتن. یعنی میخوام نشون بدم که چقدر مقابله با جریان نقل حدیث جدی بوده. حدیث ضعیف هم تاب نمی آوردن، چه برسه به حدیث جعلی. یا مثلا همون محمد ابن حسن ولید، خب استاد شیخ صدوقه، ایشون اساساً هر حدیثی رو که نادرست بوده به شیخ صدوق میگفته، به شاگردای دیگش میگفته. شیخ صدوق بسیاری از احادیث رو چون محمد ابن حسن ولید نقل نکرده، نقل نمیکنه. میگه اینا من بهشون اطمینان ندارم. خب یه همچین حوزه قومی بایدم یه شخصی مثل کلینی رو به خودش جلب بکنه، جذب بکنه که بیا توی قوم بیش از 80-90% از احادیث کافی رو از این حوزه بگیره و نقل بکنه. چرا کافی کلینی معتبرترین کتاب حدیث شیعه محسوب میشه؟ چرا؟ علتش اینه که بسیاری از احادیثش از این فیلتر بسیار سخت قوم گذشته. بسیاری از مشایخ کلینی قومی هن. کلینی خودش فشافویه ی ری بوده، یعنی تقریبا نزدیک بین حسن آباد و شهر ری امروزی، با قوم فاصله ای نداشته. میاد قوم، بسیاری از احادیث کافی رو از مشایخ قوم مثل علی ابن ابراهیم، مثل محمد ابن یحیی، از اینها میگیره. جالبه بدونید همین دوتا خودشون شاگرد یونس ابن عبدالرحمن بودن که برنامه گذشته گفتیم اینا از قهرمانان پالایش حدیثن، یونس ابن عبدالرحمن. خب یا مثلا شیخ طوسی، باز در تحصیب الاحکام بسیاری از روایتش رو به مشایخ قوم سندش رو میرسونه، از مشایخ قوم یا از کتابهای اونها نقل میکنه. یعنی بسیاری از احادیث جعلی دیگه نقل نمیشن، نقد میشن، نه نقل. این حوزه قوم. تو حوزه بغداد هم همین رو میبینیم. حوزه بغداد حوزه یه که دو سه تا آدم نقاد حدیث بزرگ داره. مثل کی؟ مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی. اینها اینقدر در نقل حدیث احتیاط داشتن که اساساً برخی اخبار رو با این که میگفتن ما اطمینان نداریم اینا جعلیه، اطمینان نداریم ساختگیه، اما بهش عمل نمی کنیم. چرا؟ چون اطمینان هم نداریم صحیحه. برخی از اخبار ضعیف رو اینها اصلا عمل نمی کردن. حالا ما وارد مبانی اصولی فقهی و حدیثی سید مرتضی و شیخ مفید نمی خواهیم بشیم، ولی یه کار خیلی بزرگ سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا و نیز کتاب مشهور دیگش امالی، خیلی خیلی مشخصه که چقدر اینها با اسرائیلیات، با احادیث داستانی دروغین، با احادیثی که توشون تحریف رخ داده مقابله کردن. یا مثلا شیخ طوسی چقدر احادیث رو تونسته در مقام تعارض حل بکنه یا تقیه‌ای بودن، مشکل دار بودن و از این قبیلشو نشون بده. و اساساً شیخ طوسی یک کتاب نوشت به نام عدت الاصول که تو بخشیش اومد مبانی اصولی قبول و رد حدیث رو قشنگ مشخص کرد. در حوزه بغداد بیش از این وارد نمیشیم، مباحث علمی دقیق تری داره. اما یه سری تلاش ها هم اصلا به این دو حوزه فقط محدود نبوده. یعنی چی؟ یعنی هم تو حوزه قم بوده، هم تو حوزه بغداد بوده، هم تو حوزه خراسان شمالی، کش و سمرقند و بخارا و اونجاها بوده. اینها رو ما به صورت موضوعی عرضه میکنیم. بهش میگیم تلاش های مشترک رجال و کتاب شناسی. یعنی چی؟ یعنی اینکه عالمان شیعی از همون اواخر قرن دوم متوجه شدن که کم کم با کمرنگ تر شدن حضور ائمه علیهم السلام و فشار بیشتر خلفای عباسی به ائمه علیهم السلام و حصر و زندان و حبس کردن اونها، باید برن به سراغ راویان اونها، کتابهای اونها، عالمان بزرگ شیعی. خب وقتی متوجه این شدن با خودشون فکر کردن، گفتن پس باید این افرادی که ما سراغشون میریم شناخته شده باشن، هم برای خودمون و هم برای بعدیها، پسینیان، نسلهای بعدی که میان، تا اونها بدونن از چه عالمی حدیث بشنون، از چه عالمی نشنون، کتاب چه عالمی رو بخونن، کتاب چه مؤلفی رو نخونن. اومدن یه کتابهایی درست کردن، هم بهشون میتونیم بگیم فهرست، هم میتونیم بگیم کتابهای رجال. گفتن آقا این کتاب رو فلانی نوشته، فلانی آدم خوبیه، کتابش هم کتاب خوبیه، فلانی آدم بدیه، کتابش هم کتاب بدیه، یا نه فلانی آدم خوبیه ولی کتابش ارزش نداره، از احادیث قاطی پاتی داره، فلانی آدم بدیه ولی اولش خوب بوده، اون موقع که خوب بوده این کتاب رو نوشته، کتاب اشکالی نداره بخونید، یا نه آدم بدیه، کتابم کتاب خوبی نیست اما توش حدیثای خوب پیدا میشه، مثلا این و این و این، اینایی که اون نقل کرده و از این قبیل اطلاعات. مثلا یه شخصی مثل عبدالله کنانی، حسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن محبوب، اینا همه اسمشون موجوده، نام کتاباشون هم موجوده، گرچه خود کتابای رجالیشون دیگه به دست ما نرسیده. تو قرن سوم اینا خیلی بیشتر شد، 25 عنوان کتاب رجالی ما میتونیم نام ببریم که اینها رو در کتابهای مختلفی که دارالحدیث هم چاپ کرده و بازشناسی منابع رجالی شیعه رو انجام دادن با همین نام کتابی چاپ شده، اومده فهرستشون اسمشون هست. تو قرن چهارم که دیگه خیلی بیشتر شد و تو قرن چهارم و پنجم دو سه تا کتاب بزرگ رجال شناسی ما داریم، مثل کتاب معرفت الناقلین اثر نصر ابن صباح بلخی، رجال برقی، بعدن توی کتابهای بزرگتر رجال کشی که اونم هست معرفت الناقلین عن الائمه صادقین علیهم السلام، که بعدن شیخ طوسی اونو خلاصه کرد، گزیده کرد، شد اختیار و معرفت رجال که الان به نام رجال کشی مشهوره، یا رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی. اینا چجوری کمک میکرد به جعل حدیث؟ خب شما میگفتید این کتاب رو من بهش دست پیدا کردم، میرفتید تو این فهرست، میدید اصلا همچین کتابی برای همچین نویسنده ای نیست، معلوم میشد که این کتاب اصلا جعلیه، یا میرفتید میدیدید تو فهرست، میدیدید نه کتاب خیلی خوبیه، نویسندش هم خوبه، نقل میکردید، میرفتید میدیدید نه این کتاب مثلا ابن غزاری، یکی دیگر از کسایی که تو رجال تألیف دارن، گفته این کتاب سراسرش مشکل داره، شما حداقل شکتون برانگیخته میشد. حالا تحقیق میکردید، ممکن بود ایشون تندروی کرده باشه یا ممکنه مثلا واقعا هم درست گفته باشه، ولی بالاخره باعث میشد شما نسبت به کتاب و احادیث درون کتاب شناخت پیدا بکنید. پس در قرن 3 و 4 و 5 ما این جریان تألیف کتابهای فهرست و رجال رو بسیار میبینیم گسترده شده، بسیار دقیق شده، و همین جریان باعث میشد هر کسی نتونه فوری کتابی رو بسازه به اسم کتاب حدیثی و نشر بده. وقتی کتابش تو کتابای فهرست مورد اعتنا قرار نمی گرفت، میشد یه کتاب بی اعتبار. و البته همه اون جریان هایی که راویان داشتن هم توی میان عالمان ادامه داشت، یعنی عالمان هم میخواستن کتابی رو نقل بکنن، اون رو از استاد خودشون میشنیدن، قرائت میکردن، با همدیگه نسخه ها رو مقابله میکردن و بسیار دقت میکردن که کتاب رو از چه کسی بگیرن. یک متن خیلی مفصل و خیلی خوب در این زمینه وجود داره که شما میتونید بهش مراجعه بکنید، صفحه 211 و 212 همین کتاب وضع و نقد حدیث. من در پایان این بحث یه سلسله تلاش های پراکنده ای رو هم عرض میکنم و اون اینه که گاهی اوقات راویان و عالمان ما اساساً می آمدن کتابی می نوشتن، احادیث ساختگی رو در این زمینه گردآوری کرده بوده، ما گزارش های متعددی از این کار نداریم، ولی یک گزارش داریم که حداقل نشون میده که در این باره کاری وجود داشته است و ما نمیتونیم بر اساس اینکه فقط یک گزارش داریم منحصر کنیم به این. ممکنه کارهای مشابه هم بوده باشه و برای ما گزارش نشده. ببینید این گزارش در رجال نجاشی هست. رجال نجاشی از همین کتابایی که الان نام بردیم در قرن پنج نوشته شده، فهرست کتابهای حدیثی شیعه با یه گونه‌ای تضعیف و تقویت مؤلفان و شناسایی مؤلفان این کتابها هست، کتابهای حدیث. ایشون میگه که یه شخصی به نام سبیت، یعنی تسخیر سبت، اسم عربی سبیت ابن محمد ابو محمد عسکری، این دوست ابو عیسی وراق بوده. میگه خیلی آدم باسوادی بوده، اطلاع از حدیث و روایت و فقه و خیلی چیزای کلام و اینها هم داشته، خیلی کتاب متعددی نوشته، یه کتابش اینه، تولیدات و بنی امیه فی الحدیث و ذکر الاحادیث الموضوعه. یعنی اومده چیکار کرده؟ احادیث ساختگی بنی امیه رو جمع‌آوری کرده توی یک کتاب و اینها رو کاملا برای ما به ارث گذاشته. البته زمان نجاشی به ما دیگه نرسیده. این نشون میده که عالمان اون زمان احادیث ساختگی رو شناسایی میکردن، گردآوری میکردن که نره لای کتابهای معمول و متداول حدیث. در دوران اخیرم علامه تستری، آقای هاشم معروف حسنی و محدثین محاصر هم مثل علامه آیت الله سبحانی در کتاب الحدیث النبوی بین الروایه و درایه، آیت الله ری شهری در کتاب میزان الحکمه و بسیاری از عالمان دیگه در این دوره نسبت به حدیث اهتمام جدی دارن و نقد حدیث رو یکی از کارهای اصلی خودشون میشمارن. ما در اینجا پرونده نقد حدیث و رویارویی با حدیث سازی رو در عرصه نقد درونی و بیرونی به شکل تاریخی میبندیم و میریم انشالله از برنامه آینده به نشانه ها و معیارهایی که در این نقد میتونه یاریگر ما باشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.